استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
بیش از 30 محافظ، انجینیر و کارمند تکنیکی یک شرکت سرکسازی در ولایت قندهار ربوده شدند و حدود 2 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. سلام به استدیوی پی یک از رادیو آزادی، خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با گزارش های خبری و تحلیلی شما را همراهی خواهم کرد، اما حالا فرشته نگاه با مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. مهاجمان مثلث 33 تن را در مسیر بین شورابک و اسپین بولدک ولایت قندار با خود بردند. اشتراک کننده های نشست ازبکستان تأمین صلح در افغانستان را به نفع منطقه خواندند و پلیس ترکیه در آستانه برگزاری انتخابات ملی در آن کشور 14 تن را بازداشت کرد. با سلام و روز بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. 20 محافظ و 13 انجینیر و کارمند تکنیکی سرکسازی شب گذشته در مسیر بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک ولایت قندار توسط افراد مسلح ربوده شدند. محمد داوود احمدی، سخنگوی والی قندار، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت: او می گوید 1:30 بجه دیشب بالای شرکت سرکسازی بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک طالبان مسلح حمله کردند که محافظین امنیتی این شرکت بدون کدام مقاومت به افراد مسلح تسلیم شدند و در نتیجه 20 محافظ و 13 کارمند این شرکت ربوده شدند. به گفته آقای احمدی، در جریان این رویداد بین پلیس سرحدی و افراد مسلح برخورد صورت گرفته که در نتیجه آن 4 پلیس سرحدی کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. 17 تن از افراد نیروهای خیزش مردمی شب گذشته از سوی طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشته شدند. عبدالعزیز بیگ، رئیس شورای ولایتی، بر رادیو آزادی گفت این رویداد زمان صورت گرفت که طالبان بالای پسته های پلیس در این ولسوالی حمله کردند. به گفته آقای بیگ، نیروهای پلیس از افراد خیزش مردمی تقاضای کمک کردن آنها که با موتورسایکل به کمک نیروهای پلیس آمده بودند، در مسیر را با کمین طالبان مسلح مواجه شدند و 17 تن آنها کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. اشتراک کننده های نشست ازبکستان تأمین صلح در افغانستان را به نفع منطقه خوانده و از روند صلح افغانستان حمایتشان را اعلان کردند. نشست مشترک کشورهای آسیای میانه، افغانستان و روسیه پیرامون مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته دیروز در تاشکند، پایتخت ازبکستان، برگزار شده که در آن انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، اشتراک کرد. دفتر شورای امنیت ملی در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفت انیف اتمر در این نشست برخی از پیشنهادات و طرح‌های خاص را در مورد توسعه همکاری در مبارزه با تروریسم و جلوگیری از مواد مخدر و جرایم سازمان یافته با اشتراک کننده های نشست ازبکستان شریک ساخت. با آنکه در اعلامیه در مورد این پیشنهادات و طرحات جزئیات دادن نشده، اما گفته شده که اشتراک کننده ها به خاطر عملی کردن هر چه زودتر این پیشنهادات روی ایجاد گروپ های کاری توافق کردند. وزارت خارجه ازبکستان یکشنبه گذشته اعلان کرد که حاضر است تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را میزبانی کند. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها در ترکیه می گویند 14 مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش به اتهام برنامه ریزی برای عمله در انتخابات 24 مای جون از شهر انقره دستگیر شدند. به گفته پلیس همه 14 تن شهروندان خارجی هستند که در نتیجه عملیات هماهنگ شده صبح امروز بازداشت شدند. بانک جزئیات در مورد عمله برنامه ریزی شده از سوی این افراد ارائه نشده، اما پلیس میگوید از نزد بازداشت شده ها مواد نامشخص یافت شده. ترکیه در سالهای 2015 و 2016 میلادی شاهد برخی حملات تروریستی بود که انقره جنگجویان داعش و یا هم کرد را مسئول آن خواند. در نخستین شب سال 2017 میلادی یک مرد مسلح که بالای یک کلوپ شبانه حمله کرد، در آن 39 تن کشته شدند. ایستگاه راه آهن و متروی شهر لندن پس از آن تخلیه شد که یک مرد ناشناس ادعای داشتن بم را کرد. پلیس ترانسپورت بریتانیا گفته که ایستگاه خط آهن و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی لندن را بنابر یک اقدام ایتیوتی برای مسافرین مسدود کرده. مقام ها میگویند فردی که ادعا کرد بم با خود دارد بازداشت شده، اما مقام ها روشن نساختند که آیا بم در نزد این شخص بوده یا خیر. جزئیات بیشتر تا کنون ارائه نشده است. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار میشه. ساعت 4:30 به وقت افغانستان، برزیل و کوستاریکا به میدان میروند. 7:30 نایجیریا در برابر آیسلند و بالاخره ساعت 9:30 شب سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهد کرد. پایان سرویس خبری.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شورشیان ده ها محافظ و کارمند یک شرکت سرک سازی را در قندهار با خود بردند.
در جوریدون که سرک به شرکت بنده وصلوال و طالبان رو حمله کرده، البته شلطن امنیتی مسئولین او دیر لستن تخنیکی کارکون که لزان سر بولیدی.
خواست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از ریاست جمهوری این کشور.
یو کس دیست خواه هیج رئیس دلشان بودا معرفی کی.
حدود 2 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. در 9th روز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 امروز و امشب 3 مسابقه برگزار می‌شود. برنامه‌های حقیقت چیست و آشیانه را هم به شما خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، مقامهای ولایت قندهار میگویند که شورشیان طالبان دیشب 33 محافظ، انجینیر و کارمند تکنیکی یک شرکت سرکسازی را در این ولایت با خود بردند. محمد داود احمدی سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد شامل 13 انجینیر و کارمند تکنیکی و همچنان 20 محافظ می شوند. برویم زنده و مستقیم به قندهار. صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. رشتنه صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. این رویداد چگونه و دقیقا در کدام ساحه از قندهار اتفاق افتاده؟
احمدی صاحب سلام بر شما. طالبان مسلح در ولایت قندهار 20 کارمند امنیتی و 13 انجینران و کارمندان تکنیکی یک شرکت سرکسازی را ربودان. داود احمدی سخنگوی والی قندهار برای ازده گفت که ساعت 1:30 شب گذشته طالبان مسلح بر شرکت سرکسازی در مسیر ولسوالی سپین بولدک و ولسوالی شورابک حمله کردند. وی افزود که در این حمله 20 کارمند امنیتی شرکت مذکور بدون مقاومت تسلیم شدند که طالبان آنها را به 13 انجینران و کارمندان تکنیکی دیگر با خود بریدند. به گفته برای جلوگیری از این حمله پلیس سرحدی به منطقه رسیده و به طالبان مسلح تعصب درگیری کردند. سخنگوی ولی گفتن که در این حادثه 4 سرباز سرحدی کشته شد و 1 تن زخم برداشت.
بله. رشتن اسه با مذرت. اجازه بدین که بخشی از سخنان محمد داوود احمدی سخنگوی والی قندهار را در این مورد بشنویم، بعدا به شما برمیگردیم.
تیرش به دسپی پیوانیم بجه ده قندهار ده سپین بولدک نه تر شرابک ده جوریدون کی سرک به شرکت بنده وصلوالو طالبانو حمله کرده چه ده دغه شرکت امنیتی مسئولین بیل کما مقاومت ورت تسلیم سوی دی. البته شلتنه امنیتی مسئولین او دیر لستنه تخنیکی کارکون که لزان سر بیولی دی. په دې ترڅ کې زموږ امنیتي ځواکونو اقدام کړی دی چې زموږ د امنیتي ځواکونو 4 پولیس شهیدان شوي او 1 تن ټپي دی.
رئیسان صاحب شما گفته میتونین که افراد ربوده شده بالای کدام سرک کار میکردن؟
لکه مخکې چې ووایې دغه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ او د شورابک ترمنځ سړک دی چې په دې وروستیو کې تازه کار پیل شوی و او دغه لومړۍ امنیتي پیښه ده چې د دغه سړک په مورید باندې رامنځته کېږي. یوه مهمه خبره لا دا ده چې که څه هم د کندهار د بالي ویان د دغه شرکت د مالی تلفات په اړه څه ونه ویل، خو عیني شاهدان وایي چې تېره شپه چې کله حمله شوې ده د دغه شرکت 45 موټر او نور وسایط سوځول شوي دي. البته طالبان ور اچولی دي، خو طالبانو لا تر اوسه د دغه پیش په اړه څه نه دي ویلي.
کسایی که ربوده شدن از طرف به گفته سخنگوی والی قندهار طالبان متعلق به کدام شرکت هستن؟ نام این شرکت را مقام ها گفتن به شما؟
تروز چرواکو د شرکت په ارتباط او د دغه شرکت نوم له هم رسنیو ته ندی سرګم کړي، خو اوس هغه جزئیات دا دي چې چرواکي وایي چې د دغه تشتول سو کسانو په ارتباط باندې هلته په سیمه کې عملیات پیل شوي دي.
بله، و میدونین که این افراد به کجا برده شدن از طرف طالبان؟
لکه څنګه چې د کندهار سپین بولدک او شورابک ولسوالۍ د پاکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده، چارواکو تر اوسه په دې اړه واضح جزئیات نه دي ورکړي، خو عیني شاهدان وایي چې دغه تښتول شوي کسان د پاکستان د ګلستان سیمې ته لېږدول شوي دي. ګلستان د ډیورین کرښې سره پر پوله، البته د پولې هغه غاړې ته د پاکستان په سیمه کې موقعیت لري.
تشکر از شما همکارم صادق رشتنه، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود که در مورد ربوده شدن 33 محافظ، انجینیر و کارمند تکنیکی یک شرکت سرکسازی در ولایت قندهار گزارش میداد. با گفته محمد داوود احمدی سخنگوی والی قندهار، این افراد دیشب از طرف طالبان ربوده شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
می‌پردازیم به مشکل بی سرنوشت بودن کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و نگرانی‌ها در این مورد. یک مقام این کمیسیون از ریاست جمهوری افغانستان می‌خواهد تا هر چه زودتر یک شخص شایسته را برای کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات معرفی کند. سید حفیظ الله هاشمی، یک کمیشنر این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خالی بودن این کرسی فعالیت‌هایشان را کند ساخته. حدود 1 سال است که ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی سرپرست اداره می شود. این که ارگ چی می گوید در گزارش از نظیفه محبوبی بشنوید.
در حال که روند انتخابات به زمان حساس آن رسیده است، کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات اما تا کنون از سوی سرپرست داره می شود. سید حفیظ‌الله هاشمی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که تأخیر در معرفی رئیس دارالانشای کمیسیون سبب شده است تا کارهای آنان در پیش برده روند انتخابات با تأخیر روبرو شود. عدم موجودیت یک مدیر قوی برای کرسی دارالانشا یک چالش بزرگ است. کمبود در این بخش احساس می شود و ممکن بر روند انتخابات زیان رساند. از این رو آرزوی ما این است که فهرست کسانی که بر ریاست جمهوری فرستاده شده باید هر چه زودتر یکی از آنان برای این سمت برای ما معرفی گردد. کرسی ریاست دارالانشا یک کمیسیون مستقل انتخابات از نزدیک به یک سال از سوی سرپرست اداره می شود. کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به دو هفته پیش با حفظ حقوق نامزدان پیشین برای گزینش در این سمت فهرست نامهای 13 تن را به ریاست جمهوری فرستاد تا یکی از این نامزدان به سمت ریاست دارالانشای این کمیسیون معرفی گردد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان میگوید فهرست نامزدان کرسی ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای آنان رسیده است و به زودی یکی از این نامزدان به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون معرفی خواهد شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو زدی در این باره میگوید:
بله، لیست کمیسیون به حکومت فرستاده. حکومت به زودی از میان افرادی که کمیسیون پیشنهاد کرده یک فرد که واجد شرایط باشد انتخاب و معرفی خواهد.
با این همه اما یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید حکومت نباید تلاش ورزد که افراد مورد نظر خودش را بر ریاست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند و تاکید می‌ورزد که اگر شخص بی‌طرف و توانا به این سمت گماشته نشود، پروسه انتخابات نیز با چالش‌های روبرو خواهد شد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن حدود دو روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار خواهد شد. مقیم نایب که همین موضوع را دنبال کرده حالا در استدیوست. نایب صاحب سلام، به شما خوش آمدین. ابتدا برای شنونده در مورد موقف اعضاب اپوزیسیون ترکیه در آن آستانه این انتخابات بگوین، چیست موقف اینا؟
با عرض سلام، مخالفین رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگوین با وجود این که آنها در مورد منصفانه بودن انتخابات نگرانند، اما تلاش دارند در این انتخابات به قدرت 16 ساله او پایان دهند. اپوزیسیون و گروه های غیر دولتی روز پنجشنبه اعلان کردند که 519 هزار داوطلب و ناظر وابسته به احزاب قرار است در 180 هزار حوزه رایدهی حضور یابند. در ماه اپریل امسال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روز یکشنبه 24 ماه جون برگزار خواهد شد، یعنی بیش از یک سال پیشتر از موعدی که پلان شده بود. باور به این است که این اقدام کمک خواهد کرد که رئیس جمهور بیشتر قدرتمند شوند.
بله، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری یکشنبه در ترکیه برای حزب حاکم عدالت و ترقی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که از 16 سال به این سو حزب حاکم به شمار میره چی اهمیت داره؟
بله، سیستم حکومتی ترکیه اکنون از شکل پارلمانیان به سیستم ریاست جمهوری که قدرت بیشتر بر رئیس جمهور تمرکز می‌یابد در حال تغییر است. این تغییرات پس از انتخابات امکان دارد اجرایی شود. زمانی که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزاری انتخابات را اعلان کرد، زیاد انتظار می‌رفت که انتخابات به نفع اردوغان تمام شود، اما نظرسنجی ها نشان می‌دهند که انتخابات ریاست جمهوری ممکن است و دور دوم برود و به این ترتیب حزب ترقی و عدالت رجب طیب اردوغان پس از 16 سال اکثریت در پارلمان را از دست دهد. دور دوم انتخابات ترکیه در 8 ماه جولای برگزار خواهد شد. اما رئیس جمهور رجب طیب اردوغان دیشب در مصاحبه تلویزیونی خود در آستانه انتخابات گفت اگر نتواند اکثریت را در پارلمان به دست آورد، برای یک حکومت ائتلافی تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور اردوغان در صورت پیروزی از برنامه‌های جدید خود نیز سخن گفت و افزود که شمار وزارتخانه‌ها را به 16 وزارت کاهش خواهد داد.
حدود 2 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه مانده. گزارش همکارم مقیم نایب را در این مورد می شنیدید. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور خواهیم کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حمله های مرگبار طالبان بالای نیروهای افغان پس از تمدید آتش بس برای 10 روز از سوی حکومت افغانستان توجه شماری از نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است استدلال منتقدان حکومت افغانستان این است که این آتش بس به طالبان دست بالا داده است. به نوشته روزنامه طالبان فرصت یافتند تا با استفاده از تعلیق حمله های هوایی بالایشان دوباره منسجم شوند، حمله ها را سازماندهی و در شهرها نفوذ کنند. روزنامه حمله های هوایی بالای اهداف طالبان را بزرگترین تهدید به آنها توصیف کرده است. نیویورک تایمز به حمله طالبان در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس توجه کرده که در آن اوایل روز چهارشنبه دست کم 30 سرباز افغان کشته شدند. روزنامه نوشته است که خشونت پیش از این حمله از سر گرفته شده بود. روزنامه به حمله ناوقت دوشنبه طالبان در ولسوالی دشت ارچی کندوز نیز پرداخته است که بر اساس گزارش ها 8 سرباز افغان و 2 مامور پلیس محلی کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نیز به همین موضوع توجه کرده و نوشته است این حمله های تکان دهنده چند روز پس از آن انجام شد که شورشیان طالبان و نیروهای افغان عید فطر را مشترکاً تجلیل کردند. روزنامه می نویسد که در زمان اجرای حمله های طالبان نیروهای حکومتی سرگرم رعایت آتش بس اعلام شده از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بودند. به نوشته روزنامه حمله طالبان در بادغیس از زمان که این گروه درخواست آقای غنی مبنی بر تمدید آتش بس را رد کردند بزرگترین حمله آنهاست. روزنامه می نویسد با وصف آن که نشانه های از ادامه رعایت آتش بس از سوی قماندانان محلی طالبان در ولایت های پکتیا، لوگر و پکتیکا موجود بود، طالبان یک شنبه اعلام کردند که آتش بس را تمدید نمی کنند. در نهمین روز بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 امروز و امشب هم 3 مسابقه برگزار خواهد شد. تا لحظات دیگر در این باره به شما بیشتر می‌گوییم. شماری از شهروندان غور ادعا کردند که زمین‌هایشان توسط برخی زورمندان غصب شده. به گفته آنها شاروال یکی از ولسوالی‌های غور با استفاده از موقف وظیفویش زمین‌هایشان را غصب و آنها را لتوکوب کرده. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
شماری از باشندهای غور شاروال این ولایت را متهم به لتوکوب و غصب زمین‌هایشان کردند. آنان که بعد از ظهر امروز در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت تجمع کرده بودند میگن که محمد عارف قاجی‌زاده شاروال فیروزکو با استفاده از زور و صلاحیت‌های وظیفه‌ایش زمین‌های آنان را غصب کرده و آنان را نیز مورد لتوکوب قرار داده است. میراقا و عبدالحکیم دو تن از باشندهای روستای سوفک فیروزکو به رادیو زودی میگن شاروال غور که از موقف وظیفه‌ای خود استفاده کرده و دست به غصب زمین‌های آنها زده است باید مورد محاکمه جدی قرار گیرد. آنها به رادیو زودی میگند
من میراقا هستم، پسر یا جبدروف هستم. واقعا ما زمینی که داشتیم هر سال کشت میکردم و میروندم. دو سال میشه که اینا، دو سال میشه که اینا آمدن بر علیه ما. ما که میرونیم زمینه بیان کش بزرگ و زور سری از ما بر میدن، یا به شو یا به روز بزرگ تفنگ و بزرگ قدرت رو بر میدن پس میارن. بعد از اون ما دیروز رفتن ما زمین ما کش کردن، رفتن سر درو. اینا آمدن چند 6-7 نفر آمدن سر مال احوال احوال رسیدن که ما شما نمیمونیم، چی شما چیکون مرزدن با چاقو زنگ چاقو شارن گرفتن. فعلا به جنایی هسته
بوجو از این طوری بوده که ما فعلا دروازه ولایت گرفتیم به خاطر عدالت خواهی. شهردار فیروزکو که یک آدمیه که فیلم در شهرداری جا به جا شده، موضوع عجیب بوده که به زور خود نی عرض نی داد مستقیم میای ما کشت میکنیم و حاصل ما رو برمیداره از محل زمین میاره به مرکز فریسکو توسط موترهای شاروالی که تمام اسناد پیش ما موجود است که هر چه دادخواهی کردیم موضوع ما رو طرف هیچ نظر نگیره.
تلاش کردیم تا دیدگاه محمد عارف خویزاده شاروال غور را در زمینه داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم. اما عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگه که این افراد عریضه‌های مبنی بر غصب زمین‌هایشان را توسط شاروال غور به دفتر والی نیز آوردند. به گفته سخنگوی والی غور، اداره محلی به قماندانی امنی این ولایت دستور داده است تا قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
بله، امروز تعدادی از طرق دیگه یا به مقام ولایت تخصیص کردن و باز مقام ولایت اون رو به مرجعی مدرسه قماندانی امنی گیره باشه روان کرد تا در زمینه تحقیقات خود تصویر کنه معلومات دقیقه به گزارش دقیقه به ولایت بسنه.
این در حال است که قبل از این شاروال غور ادعا کرده بود که ده ها جرب زمین در شهر فریسکو مرکز غور از سوی زورمندان غصب شده است، اتهامی که اکنون شهروندان غور بر شاروال این ولایت زدند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz
بازی‌های جام جهانی فوتبال با حدود 2 میلیارد بیننده در سراسر جهان وارد نهمین روزه شد. امروز بازی برگزار خواهد شد، برزیل با کوستاریکا، ایسلند در برابر نایجیریا و صربستان هم با سوئیس. بازی‌ها همانند روزهای گذشته ساعت 4:30 افتونیم و 2:30 شب به وقت افغانستان آغاز خواهند شد. جاوید نعیمی در استادیو است و بازی‌ها را دنبال می‌کند. نعیمی سه به برنامه خوش آمدید. نخست در مورد بازی دیشب که ارجنتاین 3-0 در برابر کروشیا شکست خورد، آیا ارجنتاین چانس یا فرصت پیش رفتن به دور بعدی را داره؟
بله. همانی دیدار امروز و نتیجه بازی میان تیم‌های آیسلند و نایجیریا بر ارجنتاین میتونه تعیین کننده و سرنوشت ساز باشه، زیرا اگر آیسلند بازی را ببره در گروه دی در جایگاه دوم قرار میگیره و 4 امتیاز میشه. ارجنتاین در این گروه فعلا سوم است و دیدار بعدیش هم با تیم نایجیریا خواهد بود. آیسلند یکی از تیم‌های نوپا در جام جهانی امروز تلاش نهایی خواهد کرد تا بازی را به نفع خود تمام کنه و مطمئن شوه که در گروه خود دوم است. اگر امروز آیسلند ببازه نایجیریا با پیروزی برسه و در بازی بعدی ارجنتاین تیم نایجیریا را با تفاوت گل زیاد شکست بده، شاید چانس برای پیش رفتن در دور حذفی داشته باشه. در غیر او بازی ها تا حالا به نفع ارجنتاین نچرخیده.
از بازی های امروز کدام یک خیلی تعیین کننده است؟
در بازی نخست که ساعت 4:30 به وقت افغانستان برگزار خواهد شد، برزیل با کوستاریکا به میدان خواهد رفت. برای برزیل که فقط یک امتیاز داره، بازی امروز خیلی مهم است که سرنوشتش را تعیین میکنه. اگر صربستان در برابر سوئیس به پیروزی برسه، صدرنشین گروه ای خواهد شد و رفتنش به دور بعدی قطعی میشه. اما اگر سوئیس بازی را ببره، سرنوشت گروه بعد از بازی سوم مشخص خواهد شد. اما در مجموع تیم هایی که فکر میکنم امروز خیلی تلاش برای پیروزی خواهند کرد، آیسلند و برزیل خواهند بود.
و تا همین امروز رفتن کدام تیم‌ها به دور بعدی قطعی شده؟
تیم‌های روسیه، یوروگوئه، فرانسه و کرواسیا، اینها 6-6 امتیاز دارند و به دور بعدی راه یافتند. فرانسه با شکست دادن 1-0 به تیم پیرو دیشب خوب درخشید و خود را تثبیت کرد، ولی باید منتظر بود و دید که سایر تیم‌های قدرتمند چی می‌کنند و تیم‌های تازه‌وارد مثل آیسلند تا کدام مراحل پیش خواهند رفت.
تشکر از شما همکارم جاوید نعیمی، گزارش میداد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزاده. من از قریه صیاد ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل به تماس شدم. فعلا در قریه جات صیاد 7 قریه است و اینجا فرم تذکره موجود نیست. کارمندای احصائیه اصلا توجه ندارد. مردم فقط 20% تذکره دارد، 80% مردم تذکره ندارد. طبقه اونا اصلا تذکره ندارد، یه تذکره موجود نیست. کارمندای برچسب هم یک چند نفر آمده کار میکنه، اونا هم یک روز نمی آید، ساعت های در یک نمی آید، اونا هم تذکره دیگر موجود نیست. در دوش مسئولین برسالیم در قریجات سیار فرم تذکره هر که آجل روان شود، مردم و زن و مرد مکمل از 18 ساله بالا تذکره گرفته شود. صدای ما را به دوش مسئولین برسانید.
و رادیو آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشد. سه مثلا می طالبان صدا می کنیم که بلیاز خدا، اگر افغان هستیم، اگر مسلمان هستیم، اگر وطن خدا دوست داریم، دیگه نکنین به اشاره بیگانه این وطن را تباه نکنین. پس از این همه قدر قتل و فتاد، خونریزی، تباهی، بربادی، این شد بس است. دیگه دلتان از سرزی ملت و مردم بسوزانین و لیاز خدا با اراده ملت تسلیم شوین. ملت به صلح نیاز دارم. شما دیدین که یک حرکت خود جوش بود، هم سپوپ طالب و هم سپوپ حکومت نا کلشن و صلح ضرورت دارن. اینا کلش تشنه صلح بودن، یک جای شدن و لیاز خدا به اشاره بیگانه وطن خدا خراب نکنین، زنها را بیوه نسازین، اولاد مردم یتیم نسازین. با اراده ملت تسلیم شوین. ملت صلح میخواید، ملت از جنگ خسته شده. دیگه تباهی، بربادی، خونریزی، مصیبت و بدبختی بس است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. یکونیم با وقت افغانستان شد. همکارم فرشتنگاه با فشرده خبرهای مهم با شماست.
بیست محافظ و 13 انجینیر و کارمند تخنیکی سرکسازی شب گذشته در مسیر بین ولسوالی شورابک و اسپین بولدک ولایت قندار توسط افراد مسلح ربوده شدند. در نتیجه درگیری که در پی این رویداد رخ داد، سخنگوی والی قندار کشته شدن 4 پلیس سرحدی را نیز خبر داد. 17 تن از افراد نیروهای خیزش مردمی شب گذشته از سوی طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفتند که 3 پستی امنیتی را تصرف کردند. اشتراک کننده های نشست ازبکستان تأمین صلح در افغانستان را به نفع منطقه خوانده و از روند صلح افغانستان حمایتشان را اعلان کردند. نشست مشترک کشورهای آسیای میانه، افغانستان و روسیه پیرامون مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته دیروز در تاشکند برگزار شد. مقام ها در ترکیه میگویند 14 مظنون وابسته به گروه دولت اسلامی و داعش به تام برنامه ریزی برای حمله در انتخابات 24 مای جون از شهر انقره دستگیر شدن. ایستگاه راه آهن و متروی شهر لندن پس از آن تخلیه شد که یک مرد ناشناس ادعای داشتن بم را کرد. و انگری، پولند، سلواکیا و جمهوریت چک به نام 4 کشور ویشگراد یاد می شوند گفتند که اجلاس آخر هفته کشورهای اروپایی در مورد پناهجویان را تحریم خواهند کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنیده. جزئیات بیشتر در صفحه اینترنت ما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از همراهیتان. حالا 2 برنامه داریم. ابتدا حقیقت چیست و بعد دنبال آن آشیانه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. 20 جون برابر بود با روز جهانی پناهنده. افغانستان از این در حال تجلیل می کند که شمار زیاد از اتباعش در خارج از کشور به سر می برد. در این برنامه به این موضوع پرداختیم، اینکه دلایل چیست و چه تعداد از افغانها در خارج به سر می برند و چه تعداد به کشور دوباره برگشت کردند. در این برنامه آن را دنبال کرده ایم. در این برنامه حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را با خود داریم. امید ما را شنوندای عزیز تا پایان یاری کنید. خیلی تشکر میو خیلی صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. به تاریخ 20 جون از روز جهانی پناهنده تجلیل شد. میخوایم پرسان بکنم که از آغاز سال 2018 تا حال که نزدیک به 6 ماه میشه، چی تعداد از افغانها برگشت کردن یعنی عودت کردن به کشور؟
تشکر. ما عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های رادیو. از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 340 هزار تن از هموطنان ما از دو کشور همسایه به کشور برگشت کردن که حدود 90% ای برگشت کننده ها از ایران برگشت کردن و متبقی هم از پاکستان برگشت کردن و آمار برگشت نسبت به سال گذشته خب متفاوت است. از پاکستان و ایران، از ایران آمار برگشت افزایش داشته، برعکس از پاکستان آمار برگشت کاهش پیدا کرده.
و از کشورهای اروپایی چه تعداد برگشت کردن؟
کشورهای اروپایی یک تعداد محدودی از هموطنان ما که درخواست پناهندگیشان در او کشورها پذیرفته نمیشه، اینا به افغانستان فرستاده میشن که بیش از 800 تن از هموطنان ما تا هنوز از کشورهای اروپایی به افغانستان فرستاده شدن.
در این زمان که 800 نفر برگشت کردن یا اخراج اجباری بود از کشورهای اروپایی، آمار رفت یا ترک کشور چگونه بوده به کشورهای اروپایی در سال 2018؟
خب اگر مقایسه کنیم با سالهای گذشته، مهاجرت ها را یا موضوع پناهجویی، در سال 2015 و 16 نزدیک به 200 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند که اینا نه تنها از افغانستان بلکه از پاکستان، ایران و بعضی از کشورهای دیگه به سوی اروپا رفته بودند و اوجه درخواست پناهندگی کردند. در سال 2017 ای آمارا کاهش پیدا کرده، فقط بیش از 46 هزار تن از هموطنان ما در ای سال در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کردند. آمار دقیق سال 2018 تا هنوز معلوم نیست، به این دلیل که آمارها معمولا در پایان سال از سوی کشورهای اتحادیه اروپا با ما شریک ساخته میشه.
اگر در مقایسه با 6 ماه نخست 2017 ببینیم، آیا تخمیناً گفته میتونین که آمار ترک افغانستان کاهش داشته یا افزایش؟
خب آمارها در این دو سال نسبت به دو سال گذشته، یعنی دو سالی که 2015 و 2016 بوده، کاهش داشته. آمار 2017 و 2018 شاید زیاد متفاوت نبوده باشه، اما با سالهای گذشته اگر سال 2015 و 2016 مقایسه کنیم کاهش قابل ملاحظه داشت.
در مورد سرنوشت افغانهایی که به کشورهای اروپایی پناهندگی دادن یا فعلا اونجا هستن، سرنوشتشان چی شده؟ تماسهای شما با کشورهای اروپایی چگونه بوده؟
افغانهایی که به کشورهای اروپایی میرن، در این زمینه ما با کشورهای اروپایی موضوع مهاجرت و پناهندگی مدیریت کردیم. در سال 2015 و 2016 که سالهای بحران مهاجرت بود، تعداد زیادی از هموطنان ما به کشورهای اروپایی پناه بردن. در سال 2016 ما به یک مدیریت مشترک رسیدیم، یک سند راه مشترک پیشرو با به نام راه مشترک پیشرو یا جوینت وی فارورد با کشور با اتحادیه اروپا به امضا رسید که با امضای این سند از اخراج کتلوی افغان ها جلوگیری شد. در سال 2016 پیش بینی می شد که 100 هزار پناهجوی افغان بدون قید و شرط به افغانستان فرستاده میشن. بالاخره در نتیجه امی سند و در نتیجه گفتگوهای ما تانستیم از اخراج اجباری حدود 100 هزار پناهجوی افغان جلوگیری کنیم. فقط 580 تن از پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان رد شده بود نظر به قوانین و کنوانسیون های بین المللی، اونا به افغانستان فرستاده شدن.
فعلا آمارها یا بررسی های شما چی رو نشان میده؟ چی تعداد از افغان ها سند درخواستیشان رد شده؟
خب در مجموع حدود 450,000 یا بیش از 450,000 تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی مهاجر، پناهنده و پناهجو هستند. مشخص ساخته نمیتونیم که چی تعداد شاید رد شوه و چی تعداد هم درخواست پناهندگیشان پذیرفته شوه، چون کیس های زنا در حالت بررسی است و تقاضای ما از کشورهای اروپایی است که در بررسی کیس های پناهجویان افغان ناامنی ها و وضعیت افغانستان در نظر بگیرن.
در حالی که از 20 جون روز جهانی پناهنده هم از حالا در کشور تجلیل میشه و در دیگر کشورها همچنان تجلیل میشه و در این روز تعهدات هم صورت میگیره برای مهاجرین و عودت کنندگان، اما انتقادی است که بیشتر از تعهدات عملی نمیشه.
تعهدات تا یک حد عملی شده، اما تعداد مهاجرین، پناهندگان، برگشت کنندگان و بیجا شده های داخلی در افغانستان بیشتر هست. روز جهانی پناهنده را ما در افغانستان تجلیل کردیم، یک تعداد تعهدات ما داشتیم در این زمینه. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان تعهد کردند که ما در زمینه برگشت و ادغام مجدد افغانها با حکومت افغانستان کمک میکنیم. اتحادیه اروپا هم تعهدات خود داشتند، سفیر ایالات متحده آمریکا. این تعهدات صورت گرفته، پروسه برگشت ادامه دارد. از آغاز حکومت تا اکنون حدود زمینه برگشت حدود 2.5 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشورشان مساعد ساخته شده. اما در سطح جهانی اگر صحبت کنیم، خب مهاجرت ها بیشتر شده. موضوع سوریه است، موضوع میانمار است، موضوع عراق و بعضی از کشورهای دیگه است. خب با توجه به این مسائل، بودجه که جامعه جهانی بر افغانستان داره، او بودجه کمتر از حال ما روی برنامه های کلان کار میکنیم تا جامعه جهانی متقاعد به این بسازیم که توجه خود در افغانستان بیشتر بسازیم.
بله، در سال 2018 بودجه جامعه جهانی نسبت به سالهای دیگر افزایش یافته یا کاهش یافته با توجه به این که شما اشاره کردین مهاجرت ها در سطح جهان افزایش داشته؟
خب در سالهای 2018 و 2017 بودجه البته کاهش پیدا کرده.
چقدر تخمینا کاهش داشته؟ کنم
خب مشخصا این موضوع ربط داره با همون نهادها و بودجه معمولا از طریق نهادهای بین المللی به مصرف میرسه. به همین دلیل آمار دقیق پیش من نیست، اینا مستقیما با وزارت کمک نمیکنن. و مثلا در سال 2016 UNHCR با هر فرد برگشت کننده حدود $400 آمریکایی کمک میکرد. اگر در یک خانواده 10 عضو می بود، مثلا $4,000 آمریکایی با اونا کمک میشد. ای کمک ها در سال 2017 به $200، یعنی 50% کاهش پیدا کرد. وقتی ما با اونا ششتم صحبت کردیم، گفتن که در سطح کلان البته بودجه کمتر شده.
شما قبلا اشاره کردین که 2.5 میلیون افغان دوباره به کشور از آغاز حکومت وحدت ملی تا حال برگشت کردن. بعد چه تعداد از اینا رسیدگی صورت گرفته؟ آیا رسیدگی که صورت گرفته بسنده بوده؟
به هیچ وجه بسنده نبوده، اما حکومت تلاش کرده یک جا با نهادهای بین المللی در محدوده امکانات خود برای اینا خدمات بشری ارائه کنن و همچنان بعضی از برنامه های انکشافی هم ما داشتیم. اما یک تعداد از این برگشت کننده ها از اقتصاد متوسط برخوردار بودن، اینا در جامعه مدغم شدن. ما با یک کدام مشکل خاصی روبرو نشدیم. فامیل هایی که نیاز به کمک داشتن با اونا کمک صورت گرفتن و کمک ها کم بود، کمک ها ناچیز بود. مثلا کسایی که ثبت و راجستر بودن در پاکستان و ایران، اسناد قانونی داشتن، با هر فرد برگشت کننده حدود $400 آمریکایی کمک شده. کمک های بشری نمیتونه راه حل اساسی باشه. روی برنامه های کلان انکشافی باید کار شوه که حکومت افغانستان در مسائل کلان ملی، در برنامه‌های کلان ملی موضوع مهاجرت جا دادن، موضوع پناهندگی، و رئیس جمهور هم به نهادهای که زیدخل هستند در این زمینه هدایت داده تا موضوع مهاجرت در اولویت کاری خود قرار بدن. ما روی پروسیجر توزیع زمین کار میکنیم که یک پروسیجر جدیدی است که موضوع اسکان برگشت کننده ها است تا ما بتانیم که زمینه اسکان فامیل های مستحق مساعد بسازیم.
میخواست به عنوان پرسش آخر، فعلا چی تعداد از افغان ها در خارج از کشور بسر میبنند؟
ما با وجودی که از سال 2002 به ایسو بیش از 8 میلیون مهاجر و پناهنده افغان به کشور برگشت کرده، هنوز هم بیش از 6.4 میلیون مهاجر و پناهنده افغان در بیرون از کشور هستند.
و بیشترین
یعنی بیش از 90% مهاجرین و پناهندگان افغان در دو کشور همسایه ما هستند که و حدود 450 هزار تن از هموطنان ما در کشورهای اروپایی و هستند. در بعضی از کشورهای دیگه هم ما مهاجر و پناهنده داریم. در کنار ازی در داخل کشور حدود 1.2 میلیون افغان از اثر ناامنی و حوادث طبیعی اینا در حالت بیجا شدگی بسر می‌برند.
شما اشاره کردین که 90% از این 6 میلیون رقم را که اشاره کردین 90%ش در کشورهای همسایه است. دلیل که اینا برگشت نمی‌کنن به افغانستان چیست؟
خب برگشت ادامه داره. برگشت
روزانه فعلا چقدر
خب روزانه خب در مجموع اگر بگویم از آغاز سال روان تا اکنون 330 یا بیش از 340 هزار تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند. تنها در سال 2016 1,147,000 تن از هموطنان ما به کشور برگشت کردند.
خیلی تشکر میا خیلی سلامت.
سلامت تشکر.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه. در آشیانه امروزی
امو بود و کالا و همش که خون جب میزد، هر قدر چیر زده بود کسی پیشم نشده بود.
سگ از این طرف آمد، یک دفعه سرش حمله آورد، اگر من نمی بودم گرفته میدش.
اسکای ما اصلا مکتب رفته نمیتونه، باز مردا تا جای را خوب است، خانوما و اسکا بیخی زیادتر اذیت میشن.
سگ های ولگر تا چی حد سبب آزار و اذیت شهروندان کابل شده است؟ چرا مسئولان اقدام به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهر کابل نمی‌کنند؟
برنامه‌ای که ما داریم نکشتن در کار است، فقط واکسین میشن پس دوباره در منطقه راه میشه.
با این موضوعات این برنامه را برایتان آماده کرده ایم، همراهی ما کنید. موجودیت بیشمار سگ‌های ولگرد در کوچه‌های شهر کابل نه تنها باعث آزار و اذیت شهریان کابل شده است، بلکه شماری از این افراد را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. شهروندان کابل میگویند که در سالهای گذشته برنامه‌های جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهر به همکاری شهرواله کابل، وزارت صحت‌عامه و برخی از نهادهای کمک کننده را اندازی می‌شد، اما این مسئولان در این اواخر متوجه این مسئله نیستند. برخی مردم دیگر میگویند که در میان سگ‌های ولگرد سگ‌های دیوانه نیز وجود دارند که این موضوع سبب نگرانی شدید آنان را فراهم کرده است. من شمیلا جاوید گزارش مفصلی را در این رابطه تهیه کردم که اینک برایتان تقدیم میکنم. در آغاز به گفهای شماره از باشندگان کابل توجه کنید که از موجودیت سگ‌های ولگرد شکایت میکنند.
اسم ما موین است، یک باشنده ولسوالی پهمان. بسیار سگ زیاد است، سگ دیوانه است. چند روز پیش از ما را یکی از یک دوستای ما را که تقریبا 20-25 ساله بچه بود که سگ دیوانه خوردش، بیچاره را فوت کرد. هیچ کس توجه نمیکند.
نام ما شمایل است، باشنده شهر کابل تیمنی. اسکای ما اصلا مکتب رفته نمیتونه، باز مردا تا جای را خوب است، خانوما و اسکا بیخی زیادتر اذیت میشه. تا زیر هر موتر و هر جای خو میشه، بوی تفتش مردم را بیخی اذیت میکنه. شوانه خوب هیچ بیرون رفته نمیتونیم، دانای دروازه ما میآید. این سگا بیخی در مردم اذیت است.
خودم یک تن از سربازان وزارت امور داخله هر لازه که بخوای اینجا سگ پر است، آزار اذیت میکنن، جنجال بیشتر و بیشتر از این. حالا اینجا سگ از این طرف اومد، یک دفعه سرش حمله آورد، اگر من نمی بودم گرفته بودش، نزدیک بود سگ تکونه، سنگ گرفتم دیگه صدا کردم سرش فرار کرد سر.
به همین ترتیب لیلا ما که در یکی از ادارات دولتی به حیث کارمند کار میکند، چند پیش پسرش را در ساحه قلعه نجارای خیرخانه کابل سگ دیوانه گزیده بود، میگوید که پسرش میخواست به طرف کورس برود، در ساحه قلعه نجارا سگ دیوانه به وی حمله کرد و او را گرفت و به زمین انداخت و چند جایش را زخمی ساخت.
بچه‌ها که میرفت در کورس از رخش گلهی سی اول به حساب درس خواندن، شام بود که از کورس در خود آمد در سی قلعه نجارا سگ دیوانه یارا گیر کرد. دستلوهی که دار بخوره در پیش قصابی ها پای زیره گرفت، آنقدر محکم گرفته بود که همی عشقای سگ از یک بغل پایش خورده و دیگه تره برامده بود، همو بود و کالا و همه عشقای خون جب میزد، هر قدر چیر زده بود کسی پیش هم نشده بود، کت یک دست که زده بود دیگه بند دست شگرفته بود، دیگه دست زده بود دیگه بند دست شگرفته بود، دیگه از ما پیش ما پد کرده بودن. ده بجی شو بود که بچه محمد همراه پدرشی که در این کوچه میک پدرش رو بریش حکت خون یکی دیگه کالا آج دستایش همش ای راجل در موتر مندازن میبرن با واکسین کردن. ده بجی شو آورد که پایش سراخ دستایش سراخ همش دیگه، خود چی حالت سرمان گذشت. تا 40 روز ما اینمه تو با ای واکسینه زیر تطبیق کردیم، شو 40 که شد به مسابقه میگن که تا صبح بشینی تا صبح ایرشاندیم گیر خو نبرده، 40 روز که پوره شد بعد از او صبحش گوسفند کشتیم خیرات کردیم.
خانم لیلا ما افزود اکثر خانواده ها اقتصاد خوبی ندارند و سوی هم آنان سگ دیوانه را نمی شناسند و وقتی آنها را می گذد حتی توان خرید واکسین آن را هم ندارند که به همین سبب بیشتر کسان جانهای خود را از دست می دهند.
خوی ما بگو چهار پا پیسه داشتیم که تداوی پسر خدا کردیم. آیا ای کسایی که از غریب بیچاره پول توان واکسین کردن نداره برای تداوی تفرش کنه، پسر دیگام کدم نزدیکای خانه ما بود غریب بوده او را سگ دیوانه خورد، از یک پیسه نداشت کم توجهی کرد، همیشه و چلم ای بچگک مرد، بچه جوان طرف مکتب میره، حالی هم اولادای ما طرف مکتب میره، سادم تشویش انتاری را کنه، تشویش ای سگای ولگرد کنه، اختطاف کنه، زودتر تشویش چی را ما بکنیم، بسیار به تشویش هست. ما توجه دولت هم میخواییم.
از جانب هم تعدادی از مردم گفتند که در هنگام گشت و گذار به خصوص در شب در موجودیت سگهای ولگرد با مشکلات زیادی روبرو هستند. نظر محمد باشنده دیمزنگ کابل هم میگوید که او هم به خاطر موجودیت سگهای ولگرد در منطقهشان خیلی با مشکل روبروست. نظر محمد افزود شبانه موترشان را در یک سرای نزدیک خانهشان استفاده می کند که در آنجا سگهای ولگرد زیادی هستند و حشره های این سگها که خود را در موتر جا بجا کردند به جانشان بالا شده و آنان را می گزند.
زیر موترهای ما کس هم سگا هم تو جمع می شند اگر پشپشک هاش هم تو کل جان موترها بالا می شه. حالا در کار مکشانده بودم کل شب خورده بودن، شب تمام شب خورده بودن، پیش دکتر باز بودی را بردم باز دوا دادی را، مشکل بسیار زیاد ایجاد می کند. خواستم از مسئولین شهروالی هست که امید جمعشون کنن، باید ببریشون از شهر، باید دورش کنن، شهر از بسیار شهر مزدگه چون پایتخت باید منظم پاک باشه، این کوچه کلش از سگ پر.
اما وجمه باشنده بلاک های تهیه مسکن کابل میگوید که قبلا در منطقهشان سگ های ولگرد و دیوانه خیلی زیاد بود، ولی چند مدت می شود که این سگ ها توسط مسئولان شهروالی کابل جمع آوری شدند.
در منطقه ما سگ های ولگرد زیاد بود، هر طرف اشتکار می خورد، سگ ها کل سگ های دیوانه زیاد به تکلیف بودیم امروشون دیگه. حال خوب است شکر خدا که امی شهروالی گم کتیاره دیگه، حال بیغم از گوش مجم است.
از سوی دیگر مسئولان شهروالی کابل میگویند برای حل این مشکل سه مرحله اساسی باید عملی شود. در قدم اول سگ‌ها واکسین می‌شوند و در مرحله بعدی عقیم می‌گردند تا از افزایششان جلوگیری شود. به گفته این مسئولان از بین بردن سگ‌های ولگرد توسط زهر و به صورت بی‌رحمانه که قبلا صورت می‌گرفت یک روند ناکام خوانده شده که علاوه بر عدم رعایت حقوق حیوانات این کار مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. در این رابطه مصاحبه‌ای را با احمد بهزاد قیاسی رئیس تنظیف شهروالی کابل انجام دادم که با هم یک جا می‌شنویم. اخلاصی صاحب، قسمی که بعضی مردم شکایت داشتن که در این اواخر سگای ولگرد در مناطقشان در کوچه و بازار افزایش پیدا کرده، میشه بگوین که دلیل افزایش سگای ولگرد در این اواخر چی است؟
یکی هموطنان ما به اعتداد شکایت میکنه که تعداد از زیاد شده، تا یک اندازه ما قبول میکنیم، ولی قسمی هست که امون نفوس سگ در هر منطقه با یک حد میباشه که نه کم میشه نه زیاد، چون که فرمول خاص خود داره از نگاه تکنیکی.
شهرولی کابل چی فعالیت ها و چی اقدامات به خاطر کاهش یا از بین بردن سگای ولگرد دارن؟
شهرولی کابل برای بار نخست یک برنامه بسیار جامعی روی دست گرفتم که سگای ولگرد در شهر کابل مدیریت بکنه. و این برنامه دو مرحله دارد که یک بخش زی واکسین سگای ولگرد است و بخش دومش عقیم سازی سگای ولگرد است. در بخش واکسین ما پلان داریم که تمام سگای ولگردی که در شهر کابل هست همه زی باید واکسین شود، تا اینکه ما ابو مرض سگ دیوانه را ما در شهر کابل از بین ببریم. و ارقامی که به دست ما رسیده تقریبا 10000 قلاده سگ تا به حال واکسین شده و این برنامه شدیداً جریان داره و ناحیه به ناحیه ما تمام سگای ولگرد واکسین میکنه. برنامه عقیم سازی هم تمام سگای شهر کابل تحت عمل جراحی قرار میگیرن و عقیم سازی میشن و همه زی به حساب یک نشانی در وجود از یا مونده میشه که یعنی این سگ مسئول است، واکسین شده و عقیم شده.
بعضی کسا گفتن که افزایش کثافات در شهر باعث شده که سگای ولگرد بیشتر شود.
خوب است که هموطنان میفهمند که سگ ولگرد چرا در یک منطقه به وجود از زمان به وجود میاد که در اون منطقه غذا موجود باشه. غذا معمولا در کجا میباشه؟ در کثافت دانی ها میباشه، جایی که هموطنان ما میرن کثافات در روی جاده ها تیپ میکنن، دمو مناطق سگ ولگرد به وجود میاد. تقریبا از مدت یک سال به این طرف مدیریت کثافات مراکز شهر به شکل بسیار خوب پیش میره، در تقریبا 3 شیفت کاری ما کار میکنه، ولی مشکل جدی دیگه هست که شهروندای ما همین کثافاتی که تولید میشه به داخل زباله‌دانی نمیریزن، فقط در اطراف زباله‌دانی میندازن که موقع مساعد میسازه برای نه تنها سگ بلکه به دیگه حیوانات دیگه هم که در منطقه هست و همچنان همون محیط خود منطقه خود قصدن میگیرن تخریب میکنن. اگر ما اگر هر چی سگای ولگرد بکشیم از بین ببریم، باز هم تا وقتی که مردم کثافات به شکل درست در خریطه‌های پلاستیکی جابجا نکنن و به داخل زباله‌دانی نریزن، محال است که ما این مشکل هم بتونیم که حل بکنیم.
قبلا به این شکل نبود از بین بردن سگا، به خصوص سگایی که دیوانه بود، اونا را تومه میگذاشتن و از بین میبردن. برنامه قبلی بهتر بود یا برنامه که فعلا شما اجرا میکنید؟
برنامه قبلی که در شهرولی کابل رایج بود یک برنامه کاملا غیر مسلکی بود. اگر مشکل حل میکرد تا به حال همه سگا باید از بین میرفتن و دیگه سگ در کابل موجود نمیبود. در گذشته سگا به شکل بسیار با دادن قوی ترین زهر که در بین گوشت برشان داده میشد و به شکل بسیار فجیع از بین میرفتی سگا و ای که وجود از این سگا پس دوباره ایره میبردن در یک جای دفن میکردن، یک کلان مشکل محیط زیستی دیگه ایره در پی داشت، چون وجود از بین که بره تبدیل میشه و مرکبات خاصی که هست و زهر بالاخره میره در زمین، در آبای زیرزمینی مکس میشه که یک باعث میشه که یک تعداد زیاد مردم که یک مشکل جدی برشان پیدا شه و آبای زیرزمینی صدمه ببینن. ما تقریبا از مدت ها به این طرف سگای ولگرد در شهر کابل از بین بردیم، ولی مشکل هم نکرده. پروسیری که ما شروع کردیم رای بسیار علمی هست، منطقی هست و کار هست که در دیگه ممالک شده، نتیجه بسیار مثبت داده و ان شاء الله خاطر هموطنان ما جمع باشه. ممکن تا یک مدت یک اندازه به مشکل روبرو شون، ولی راه حل هست که میتونن که یا با همچون مشکل روبرو نشون، مثلا کثافات خود به جای تخلیه نکنن، چون وقتی که حیوان دید که در منطقه کثافات نیست یا اتومات از سهم میبره میرن منطقه دیگه. و دوم با مو اطفال گفته شده که باید چون یک حیوان اهلی است باید یک برخورد درست صورت بگیره. همین دو مورد اگر تطبیق شه، من فکر کنم که ان شاء الله میتونیم که بسیار راحت کنار هم انسان و حیوان، چون جهان جهان هم از انسان ها است و هم از حیوانات و هیچ کس به ما حق نمیده، اجازه را نمیده که ما بریم سگ از بین ببریم.
تشکر.
سلامت.
با گفته رئیس تنظیف شهرولی کابل، پیش از این سالانه شماری از شهریان کابل در نتیجه گزیدن سگ‌های دیوانه از بین می‌رفتند و آنان امیدوارند که با این روش شهرولی کابل بتواند از شیوع بیماری سگ دیوانه جلوگیری کند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
آفتاب می شوی گاهی چوب زندگی گاهی سراب می شوی
شب چون شهاب میشوی، روزا فتاب میشوی، گاه چوباب زندگی، گاه سراب میشوی. من بر دنبال تو روان، تو خرامی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می نمایز من نهان. جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر بکار عاشقی تو به نقاب می شوی، شب چون شهاب می شوی. شب چون شهاب می شوی،